به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، امروز هم در خدمت شما هستیم تا انشالله به تعدادی از سوالاتی که بعضی از شما بزرگواران مطرح کردید پاسخ بدیم. من در آغاز برنامه خدمت جناب عالی، جناب استاد پیشوایی سلام میکنم و خیر مقدم عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب میکنم و از مراحم جناب عالی بسیار متشکرم.
خواهش میکنم، بسیار ممنون هستیم. و اما بپردازیم به برنامه امروز. در برنامه امروز از بین سوالهای رسیده به تناسب موضوع چند سوال رو انتخاب کردیم. نخست سوالی رو که شنونده گرامی مطرح کردن با هم میشنویم. جناب استاد پیشوایی،
من سوالم از آقای پیشوایی اینه که ببینم تو این کتابای تاریخی که الان هست، مثل تاریخ طبری، تاریخ کامل، اخبار و طوال، این کدوم از این کتابها رو سفارش میکنن ما مطالعه بکنیم و کدومش اعتبار بیشتری داره نسبت به کتابای دیگه؟ یا اگر یک کتاب تاریخی مفصل شیعی داریم ازشون میخوام که معرفی کنن ما برای مطالعه اون انتخاب کنیم. خیلی ممنون میشم، خداحافظ.
ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده گرامی، اما خواهش من این رو بفرمایید که کدوم کتاب رو معتبرتر میدونید شما برای مطالعه؟
به نظر میرسه که این سوال کننده محترم با زبان عربی هم آشناست، احتمالا میتونن از متون عربی هم استفاده کنن. یه نشانش هم اینه که اسم منابع تاریخی رو بردن. نمیشه از میان کتابای متعدد تاریخی یکی را بگه مثلا این بهترینه، چون هر کدوم از یه جهت مثلا خوبه. نمیتونیم کتابی را معرفی کنیم که تمام محاسن یک کتاب خوب تاریخی را یه جا داشته باشد. بنابراین اگر که کتابی معرفی میکنیم باید توجه داشته باشند که به صورت نسبیه. از میان تاریخ طبری و کامل ابن عسیر پرسیدن، باید توجه داشته باشن که ابن عسیر هم حوادث 300 سال را از طبری گرفته تا با یه تغییراتی، یعنی عرض کنم که تا حوادث اوایل قرن چهارم شما چه تاریخ طبری رو بخونید چه کامل ابن عسیر الکامل فی تاریخ رو بخونید فرقی نمی کنه، مطالبش یکیه. البته تفاوتهای مختصری داره که ابن عسیر در مقدمه الکامل تصریح کرده که چه تغییراتی در چیز داده. و چون طبری تا حوادث 308 نوشته،
بله،
تا دو سال پیش از فوتش نوشته،
بله،
پس حوادث 300 سال اول را چه شما طبری رو بخونید چه ابن عسیر رو بخونید، اینا در واقع یکیه. از 300 سال بعد ابن عسیر از غیر طبری از منابع موجود اون زمان نقل کرده. این تفاوت طبری با کامل ابن عسیر. و ما ایشون اظهار علاقه کردن به منابع شیعه، از تاریخ‌های قدیم میتونیم تاریخ یعقوبی را متوفی 292 یا 286 با اختلافی که هست، از مورخان قرن سوم بوده، ایشون میتونن تاریخ یعقوبی را مطالعه بفرماین. تاریخ یعقوبی هم متن عربیش موجوده و نسخه‌هاش هم زیاده، هم ترجمه فارسی داره. همچنین کتاب مروج الذهب را روش حساب میکنن. شیعه بودنش معلوم نیست،
مسعودی
شیعه بودنش مسعودی معلوم نیست، ولی بعضیا معتقدن که شافعی بوده. حالا کتاب خوبیه، ایشون میتونن مروج الذهب مسعودی را مطالعه کنن. و اما از تاریخ‌های معاصر، از تاریخ‌های زمان ما، من دو تا کتاب معرفی میکنم که تألیف همین محققان معاصر زمان خودمونه. یکیش کتاب موسوعة التاريخ الإسلامي، تألیف استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی یوسفی غروی،
بله،
5 جلدش بیرون آمده، کتاب بسیار مغتنمیه، توصیه میکنم غفلت نفرماین از این کتاب. این هم به فارسی ترجمه شده و کتاب دیگه‌ای که به اصطلاح بیشتر جنبه تحقیقی و تحلیلی داره و بیشتر به درد مدرسین و محققان و مؤلفان میخوره، کتاب ارزنده از صحیح و من سیرت نبی الاعظمه که 36-37 جلد دورش و تألیف استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی.
بسیار انشاءالله که به این کتاب ها مراجعه میکنن، خودشون هم که نشون داد اهل تحقیق هست.
بله.
بقیه شنوندگان گرامی هم انشاءالله که به مطالب و نوشتجات این کتاب ها مراجعه میفهمند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یکی از بزرگواران اینطوری پرسیدن که نفوذ اسلام به مناطق شرقی آسیا از چه زمانی بوده و وضعیت فعلی مسلمانان در مناطق شرقی آسیا به خصوص چین الان چجوری هست؟ پس در حقیقت ایشون زمان ورود اسلام، نفوذ اسلام به شرق آسیا رو خواستن و اینکه الان مسلمانان چه وضعیتی دارن در این کشورهای شرقی آسیا. البته ما از جنبه تاریخی میخوایم اینا رو پاسخ بدیم.
بله. سوال خیلی کلیه. مسلمانای شرق آسیا، مناطق شرق آسیا الان کشورهای
بسیار بزرگ و پرجمعیتی هستن.
نه، متعددی هم هستن. هر کدوم تاریخ خاص خودشو داره.
بله.
و نفوذ اسلام در هر کدوم تاریخ خاصی داره، راه خاصی داره. حالا من اجمالاً گویا بیشتر مورد توجهشون کشور چین بوده. من در مورد کشور چین ابتدا توضیح عرض میکنم تو اونجا که اطلاع داریم، بعد هم کتاب معرفی میکنم و هم یه نگاه کلی به تاریخ نفوذ اسلام در کشورهای شرق آسیا مقدار توضیح عرض میکنم.
بس.
اجمالا تو اونجا که اطلاع داریم در کتابای مربوط نوشتن میگن اسلام در چین، البته چین اون روز رو داره میگیم. بس. چون چین هم ممکنه قلمروش، حالا که ما میگیم کشور چین، ممکنه با اون زمان تفاوت داشته باشه.
همینطوره.
مثلا قسمت ها از یک جدا شده، قسمت های بعد اضافه شده. چین اون روز را داره میگه. نوشتن که چین در سال 29 هجری، یعنی در زمان خلافت عثمان بن عفان خلیفه سوم، از راه دریا نفوذ کرد در چین. یعنی مسلمان ها با سفر دریایی رفتن به چین و اسلام را به چین منتقل کردن.
بس.
اما از راه خشکی در سال 95 هجری نفوذ کرد در چین. به این صورت که مسلمان ها در سال 95 هجری با لشکری تا کاشغر رفتن.
بس.
که نزدیک به چین. فرمانده اینا شخصی بود به نام قتیبه باهیلی. قتیبه باهیلی تا کاشغر فتح کرد، تا اونجا لشکر اسلام و فاتحان اسلام رفتن تا نزدیکای چین.
بله، در شرق چین هست، از مناطق تبت.
بله بله. از اونجا قتیبه باهیلی هیئتی را فرستاد از مسلمانا نزد امپراتور چین و اینا رفتن پیام قتیبه باهیلی را به امپراتور چین ابلاغ کردن و پیام اسلام را ابلاغ کردن و او را به دین اسلام دعوت کردن. بنابراین میتونیم بگیم تاریخ نفوذ اسلام از راه دریا در سال 29 بوده، 29 هجری بوده، یعنی در زمان خلافت عثمان خلیفه سوم بوده.
بله.
اما از راه خشکی در سال 95 بوده که این میدونیم زمان خلافت بعضی از خلفای بنی امیه است. من در این مورد کتابی معرفی میکنم خدمت این سوال کننده گرامی. البته کتاب مال چاپی که من دارم مال 1355 در تهران چاپ شده.
بله.
اینجور کتاب ها گمانه میکنم الان در بازار باشه، شاید هم تجدید چاپ شده باشه.
بله.
ولی بیشتر باید از کتابخانه ها تهیه بفرمایند. کتاب خوبیه به نام اسلام در چین. اسلام در چین مجموعه مقالات، یکی از مقالات این مجموعه هم همین تاریخ نفوذ اسلام را هم من از اون مقاله نقل میکنم. اتفاقا این خود چینی بوده به نام بدرالدین حی، وابسته اسبق صفات کبرای چین در تهران. این خود چینی بوده، بنابر مطلع بوده و نماینده سیاسی چین یه وقتی در ایران بوده، ازش تقاضا کردن این مقاله رو نوشته. اسم کتاب اسلام در چینه، مجموعه چند تا مقاله از راجع به چین، گردآورنده و مترجم احمد مهدویه و ناشر این کتاب انتشارات عطایی در تهران. ایشون میتونن این کتاب را مطالعه بفرماین، ایشون و امثالشون. البته آمارها فرق کرده و وضعیت فرق کرده، اما در اینجا اضافه میکنم ایشون پرسیدن که وضعیت فعلی مسلمانای چین، حالا کلن مسلمانای شرق آسیا را پرسیده، حالا من وضع فعلی مسلمانای چین را عرض میکنم. تا اونجا که ما اطلاع داریم مسلمان ها در چند استان و در چند ایالت چین متمرکزن، یعنی بیشتر در اون چند ایالتن، ولی عمدتاً ایالت و استان مسلمان نشین چین ایالت سینکیان که به معنی استان جدید هست. معناش سینکیان یعنی استان، زبان چینی یعنی استان جدید، و اینجا بیشتر مسلمان ها متمرکزن و میلیون ها نفر مسلمان در اونجا زندگی میکنن. تو اونجا که اطلاع داریم با اینا با تبعیض برخورد میشه از نظر رفاه و توسعه زندگی، مثل سایر جاهای چین نیست و مسلمانان این منطقه به شدت پایبند آیین مقدس اسلام هستند، به شدت پایبند سنت‌های خودشون هستند. استان سینکیانگ اسمیه که چین رو اینا گذاشته. استان سینکیانگ قبلا جزئی از ترکستان بوده. ترکستان یه منطقه وسیع مسلمان نشین بوده که این قسمت را، این قسمت ترکستان را شوروی و چین با قوای نظامی و با جنگ و با قدرت قهریه مسلط شدن و بین خودشون تقسیم کردن. در واقع سرگذشت تلخی مثل فلسطین امروز اون زمان برای ترکستان پیش آمد. بسیار مبارزه کردن، بسیار زحمت کشیدن، ولی زحمات اینا به جایی نرسید. مخصوصا چین در اکتبر سال 1949 حمله کرد به ترکستان، لشکرکشی کرد با نیروی نظامی سنگین مرکب از لشکرهای کمونیستی با پشتیبانی هواپیما و تانک ها و اینا. نهایتا قسمت شرقی ترکستان را تصرف کرد که عبارت باشه از همین استان سینکیان. و اما عرض میکنم اتحاد جماهیر شوروی اون روز قسمت غربیش را، اتحاد جماهیر شوروی اون روز تصرف کرد، زمینه خاک خودش کرد که عبارت بود از ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان. مجموع اینا را میگفتن ترکستان، که جمهوری اتحاد جماهیر شوروی ترکستان غربی را تصرف کرد، چین ترکستان شرقی را تصرف کرد، استان سینکیان که کنونی که میدونیم این چند تا منطقه که اسم بردم بعد از فروپاشی شوروی اینا حالا دیگه مستقل شدن، هر کدوم از ازبکستان و چند منطقه که بردم اینا
از شوروی جدا شدن،
بعد از فروپاشی شوروی اینا استقلالشون یافتن، ولی
چینی ها
همچنان جزء کشور چین هستن.
بله.
کتابی هست اسمش عربیه، به زبان عربی نوشته شده به نام کفاح و ترکستان، یعنی مبارزه.
بله.
ترکستان. بنده این را اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به پیشنهادی که از ناشران اون زمان به فارسی ترجمه کردم. نویسنده این کتاب یک عالم اندونزیاییه که اون زمان من نامه فرستادم، اطلاع پیدا کردیم که مقیم جده است، نامه فرستادیم از جده کتبن، از ایشون اجازه ترجمه گرفتیم و یکی از شخصیت ها اون روز از اساتید ما اون سالها مشرف شده بود. من زحمت گرفتن اجازه رو به اون استادمون دادم. بعد استادمون تعریف میکرد که این گفت که من اندونزیایی هستم،
نه.
الان مقیم جده هستم و عضو رابطت العالم اسلامی هستم که دفتر ارتباط جهانی هست که مال کشور سعودیه. در هر صورت این عالم اندونزیایی محمد اسد شهاب که تفکر اسلامی داره کتابی نوشته به نام کفاح و ترکستان. بنده اون سالها این را به نام مبارزات مسلمانان ترکستان ترجمه کردم. مقداری از وضع مسلمانای فعلی سینکیان، وضع گذشته شون که اون زمان جزی از ترکستان بوده در این کتاب آمده. میتونن که این کتاب را از کتابخانه ها تهیه بفرمایند. اما سایر کشورهای شرق آسیا اینا موردیه. اجمالا میدونیم که به نوعی کشورهای شرق آسیا و همچنین کشورهای آفریقایی نوعا اسلام از طریق مهاجرت مسلمان ها از طریق تجار و بازرگانان نفوذ کرده
و نه از طریق فتوحات
نوعا اینجوری بوده. اگر که این شنونده عزیز و امثالشون بخوان اطلاعات بروز، اطلاعات فعلی و جدید به دست بیاورن، راش اینه که از طریق رازنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها، طبعا هر کدوم از اینا اطلاعات را دارن و همچنین نشریاتی که یه وقتی داشت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نشریه ای داشت. من می دیدم گاهی تاریخ و نفوذ اسلام را در هر شماره مالی یکی از کشورها را می نوشت. از این راه ها می تونن اطلاعات جدید به دست بیاورن. اما در خصوص ژاپن من کتاب دیگه ایم نقدن در مورد نفوذ اسلام و وضع اسلام مسلمان ها در ژاپن معرفی می کنم. البته این هم مربوط به اوائل پیروز انقلاب اسلامی، طبعا اطلاعات کمی فرق کرده، طبعا آمار کمی فرق کرده. اسم این کتاب اسلام در ژاپونه. اسلام در ژاپن نوشته جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مسیح مهاجری. اوائل پیروز انقلاب اسلامی ایشون از دوستان مرحوم شهید دکتر بهشتی بودن. به پیشنهاد مرحوم استاد دکتر سید محمد بهشتی ایشون یه سفری مطالعاتی میکنه به ژاپن و حاصل مطالعات و بررسی هاشون به صورت کتاب در آمده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرده.
بسیار.
اطلاعات مربوط به تاریخ نفوذ اسلام و وضع مسلمان ها در ژاپن تا حد زیادی در این کتاب آمد.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال تاریخی داشتم، خواستم اینم محدوده صدک الان تو به سبب اراضی الان چه قسمت هایی رو شامل میشه؟ خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
بسیار خوب، ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده عزیز. جناب استاد پیشوایی، محدوده باغ فدک
ظاهرا میخوان ببینن الان کجاست، درسته؟
اینطور برمیاد از
بله. منطقه فدک خوشبختانه الانم مشخصه و در کشور عربستان سعودی امروز بین استان حائل و استان مدینه است و در حدود مستقیم اگر بخوان را برن با محاسباتی که شده در حدود 140 کیلومتری جنوب شرقی مدینه است.
بله.
و جایی که فدک اون روز بوده امروز شهری است به نام حائط.
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 بله.
شهر کوچیکی، شهر مثلا 35,000 نفر ایناست، شهر حائط. منتها خود مردم بومی ساکن اونجا اون شهر را به نام فدک میشناسن. جناب آقای هاشمی رفسنجانی سال 87 در ماه خرداد یه سفر رسمی داشتن به کشور عربستان سعودی، یک اجلاس بین مذاهب بود در کشور سعودی، به دعوت دولت سعودی ایشون تشریف بردن و ایشون جزء پیشنهاداتشون یکی این بوده که ایشون جناب آقای هاشم رفسنجانی و همراهان را به فدک ببرن و اونا میبرن به فدک.
بله.
این پیشنهاد را
گزارشاش بود دیگه در رسانه ها.
بله بله. گزارش های این سفر جناب آقای هاشمی رفسنجانی در مجله میقات حج، در فصلنامه میقات حج عرض کنم که شماره 64،
میقات حج شماره 64،
میقات حج شماره 64 تابستان 1387 ویژه‌نامه میقات حج منتشر کرد و ابعاد و جزئیات این سفر را همراهان جناب آقای هاشم رفسنجانی، روزنامه‌نگارها و خبرنگارهایی که همراهشون بودن نوشتن. می نویسن که ما وقتی بعد از طی مسافت رسیدیم به اون شهر، دیدیم تو تابلوی ورودی شهر نوشته الحائطو ترحیبو بیکن، شهر حائط به شما خیر مقدم میگه، ولی زیر این تابلو زیر همین عبارت نوشته فدک. و وقتی میرن اونجا و از معمرین اونجا میپرسن، اونا میگن بله ما اینجا را به نام فدک میدانیم. سوال میشه که مقصودون از فدک چیه؟ میگن فدک اون زمینایی بوده که رسول خدا به دخترش فاطمه داد. یعنی اونا با همین سوابق، با همین خصوصیات میشناسن. بعد میپرسن که خب حالا فدک چشمه داشته، نخلستان داشته، اونا هست نیست، میخواییم ببینیم. اینا را میبرن به قسمت قدیمی شهر. میگه شهر دو قسمته، یه قسمتش قسمت قدیمی شهره، قسمت فرسوده شهره که اون چشمه ها و نخلستان ها اونجاست، یه قسمت جدید شهره که ساختمان های امروزی و ادارات و امثال اینا ساخته شده. اینا را میبرن به قسمت قدیمی شهر، نخلستان های اونجا هست، البته بعضی از نخلا خوش شده، بعضی از سرپایه و چشم هم خوش شده، دوتاش باقیه، یکیش که اصلا آب جریان داشته. و بومی ها و محلی ها میگن که ما به اینا میگیم عیون فاطمه، یعنی چشم های فاطمه، و به این نخلستان ها میگیم بساتین فاطمه، و به این منطقه میگیم وادی فاطمه. و مسجدی هست اونجا، مسجد قدیمیه، میگن ما به این مسجد هم میگیم مسجد فاطمه. و اما مساحت، میپرسن که مساحت منطقه فدک چقدره، میگن 50 کیلومتر در 50 کیلومتر.
بله. این منطقه بزرگی هم
منطقه
بوده،
منطقه بزرگیه. بله. و الان هم هست، منتها این هیئت رسمی را طبعا از اتوبان ها و اینا بردن که راحت باشه. اینا خیلی جاها دور زدن، مثلا برن که از راه های راحت رفته باشن، 260 کیلومتر را طی کردن. ولی چون جغرافیای قدیم میگه که بین مدینه و فدک 2 روز راهه و با محاسباتی که انجام داده شده صورت گرفته، اون زمان هر روز، هر شبانه روز حدود 70 کیلومتر طی میکردن، دوروبر 140 کیلومتر میشه گفت تا مدینه فاصله داره، چون که خیبر را هم تخمین میزنن در 180 کیلومتری مدینه بوده و از طرف دیگه فدک نزدیک خیبر بوده. بعد از فتح خیبر رفتن سراغ فدک که اونا با صلح تسلیم شدن. این مسافت هم با هم جور میاد. تکرار میکنم، الان جای فعلی فدک هست، مشخصه در حدود 140 کیلومتری جنوب شرقی مدینه و شهری اونجا هست به نام حائد، بومی های اونجا، محلی های اونجا، اونجا را به نام شهر فدک میشناسن، نخل های اونجا باقیه و چشمه های اونجا باقیه و خود محلی هم اون چشمه را چشمه های حضرت فاطمه میشناسن، به این عنوان میشناسن. البته ممکنه کسی بگه که خب در تاریخ آمده که متوکل عباسی به هر حال در تاریخ بارها فدک را از فرزندان حضرت فاطمه گرفتن، بارها دست اونا برگشت، دوباره از اونا گرفتن و آخرین بار 11 تا نخل باقی بوده که اونا را متوکل دستور داد مثلا برن قطع کنن. این منافات نداره، دوباره آمدن مثلا
کاشته شده،
نخل کاشته شده و نخل چیز کرده و جاش هم مشخصه، چشمه هم که عوض نشده، سرزمین عوض نشده، سرزمین همون سرزمینه در 140 کیلومتری جنوب شرقی مدینه بین استان حائل و استان مدینه.
بله، ممنون هستیم، امیدواریم که این شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
لقب ام المؤمنین رو به عایشه کی داد و به چه مناسبت؟ سکوت آقا امیرالمومنین بعد از وفات پیامبر به چه مناسبت بود؟
خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی، سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم، دو بخش داشت سوالشون درباره لقب ام المؤمنین و مسئله این که چرا امیرالمومنین سکوت کردند. من اجازه میخوام که اول به بخش دوم پاسخ بدی، چرا امیرالمومنین در جریان بعد از رحلت پیغمبر و مسئله سقیفه و مطالبه حق خودشون سکوت کردند؟
البته از اول سکوت نشدند، مدتی اعتراض داشتند و بحث داشتند و دلایلشون را مطرح میکردند، مخصوصا در همه تاریخ ها آمده که شبها حضرت فاطمه سلام علیها را سوار بر مرکبی میکردند و میرفتن به منزل انصار، عمدتاً منزل انصار میرفتن، چون انصار حالت رقابت با علی علیه السلام نداشتن، در حالی که مهاجران معمولاً رقیب سیاسی بودن با علی علیه السلام و معمولاً میانه خوبی با حضرت نداشتن و امید زیادی هم به اونها نبود. در همه تاریخ‌های مربوط به این قسمت ها آمده که حضرت همراه همسرشون حضرت فاطمه دختر رسول خدا به منزل اینا می آمد، دلایلشون را مطرح می کرد، غالبا یا همشون می گفتن که یا علی چه کنیم، شما که روز سقیفه نبودید، اگر روز سقیفه بودید و این دلایل و این استدلال ها را اونجا مطرح می کردید ما با شخص دیگری بیعت نمی کردیم، حالا چی میشه کرد؟ دعوت بیعت کردیم و کار دیگه تمام شده و بیعت را نمیشه به هم زد و این وضع مدتی طول کشید.
صحیح.
خود علمای اهل سنت نقل میکنن، مخصوصا این قضیه برای کسانی که توجه ندارن عرض میکنن برن مطالعه کنن، این قضیه در دو کتاب معتبر برادران اهل سنت، علما اهل سنت، هم در صحیح بخاری آمده و هم در صحیح مسلم، بعد از قضایای جنگ خیبر و در قسمت تقسیم خمس غنایم خیبر، اونجا این جریان را نقل کردن که تا حضرت فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد و از طرف دیگه میگن فاطمه بعد از رسول خدا 6 ماه حیات داشت. حالا من قول اینا رو دارم،
بله،
چون اقوال دیگه هم در میزان عمر حضرت فاطمه بعد از رسول خدا هست. میگن فاطمه دختر رسول خدا 6 ماه بعد از رسول خدا عمر کرد و تا فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد. این دوتا رو کنارم بذاره معناشی میشه که علی 6 ماه بیعت نکرد. میخوام بگم که نه، این سکوت از اول نبود، منتها ابتدا اعتراض بود، از در موضع معترض قرار داشت، اعتراض داشت به جریان سقیفه، قبول نداشت، خود را اولا و احق می دانست. لیکن بعد از اینکه مدتی که گذشت، حضرت به این نتیجه رسید که این استدلال ها دیگه فایده نداره، راه به جایی نمی بره، قضیه دیگه به هم نمی خوره. اون وقت حضرت بر سر دوراهی قرار گرفت که آیا سکوت و مدارا را ادامه بده یا مثلا دست به قدرت، دست به مثلا اقدام مسلحانه و قهرآمیز بزنه، که حضرت سکوت را ترجیح داد از اقدام قهرآمیز خودداری کرد. چرا از اقدام قهرآمیز خودداری کرد؟ چرا از توسل به قدرت خودداری کرد؟ در مجموع با مطالعه مجموع صحبت‌ها، خطبه‌ها و بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام که به دست ما رسیده، از مجموع اینا میشه استفاده کرد که 4 علت داشت. این 4 علتی من عرض میکنم مستندات داره، یعنی هر کدوم در بیانات حضرت آمده یا در نامه‌های حضرت آمده. در مجموع 4 علت داشته که حضرت به تبیین این شنونده گرامی سکوت کرد. 1. نداشتن یاران وفادار و مصمم و خطرپذیر جز تعداد اندک.
صحیح، یاران امیرالمومنین کم بودن،
کم بودن بله. برای این منظور کم بودن. امیرالمومنین بیانی داره که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 22 و 47 نقل میکنه، خیلی بیان عجیبیه. میفرماید که لو وجدت 40 ذوی عزم منهم لناهزت القوم.
بله،
اگر 40 نفر مصمم با من بود، 40 نفر آدم مصمم داشتم، من قیام میکردم و سکوت نمیکردم. بیانی داره حضرت، میفرماید که اگر که عمویم حمزه و برادرم جعفر زنده بودم، لم اوبای کرهن، با کراهت و به صورت اجباری من بیعت نمی کردم. بیان دیگه داره که حضرت می فرماید من وقتی این وضع پیش آمد، اطرافم را نگاه کردم، جز اهل بیت خودم را ندیدم و نخواستم اونا را به خطر بندازم. پس یکی از علل و عوامل سکوت حضرت نداشتن یاران وفادار و مصمم به قدر کفایت بود. یکی دیگه نگرانی و حراس از اختلاف و تفریقه مسلمانان و ریخته شدن خون آنان. حضرت از باب حفظ وحدت و حفظ اتحاد که اختلاف بین مسلمان ها نیفته، برادر کشی بین مسلمان ها به وجود نیاد، و دندان روی جگر گذاشت و قضایا را تحمل کرد. در یکی از بیانات حضرت آمده که روی این نکته تکیه میکنه، میفرماید و ایم الله لولا مخافت الفرقه بین المسلمین و ان یعود الکفر و یبور الدین لکن علا غیر ما کننا لهم علی.
بله،
اگر نبود که بیم اختلاف بین مسلمان ها بود و بیم بازگشت کفر و بت پرستی بود، ما جور دیگه عمل میکردیم، جور دیگه رفتار میکردیم. بعضی ها میگن مثلا مگر حضرت شجاعت نداشت؟ مگر حضرت ترس داشت؟ حضرت که جنگ دیده بود. بله، همش که مسئله شجاعت و خدرجانی نبود، منافع اسلام هم مد نظر حضرت بود، مساله عالی اسلام و امت اسلامی هم مد نظر حضرت بود
و این در اصل بود.
بله این در اصل بود. علی علیه السلام بعد از رسول خدا بیشترین زحمت را برای اسلام چشیده بود و نمیخواست اسلام صدمه ببینه. سوم، بیم و نگرانی از بازگشت کفر و بت‌پرستی به دنبال اختلاف درونی در میان امت اسلامی، چون بسیاری از مسلمان ها تازه مسلمان بودن، این در بیانات خود امیرالمومنین علی علیه السلام آمده که من دیدم مردم حدیث و عهدین بالاسلام، تازه مسلمانن، اسلام در دل اینا ریشه ندوانده، حالا بیده از مسلمان ها، از بزرگان مسلمان ها بر سر خلافت اختلاف پیدا کنن، ایده از اون جانبداری کنن، ایده از این جانبداری کنن، چه بسا اینا اصلا برگردن از اسلام.
بله.
و شواهدی در دسته که نشون میده که اصولا حضرت بعد از تأخیری که در بیعت داشت بهش اشاره کردم که چند ماه طول کشید محل بحثه، شواهد نشون میده که بعد از فوت رسول خدا ایده زیاد مرتد شدن و علی علیه السلام تو اون زمان بیعت نکرده بود و اون زمان بیعت کرد و با خلیفه وقت و سایر مسلمان ها نیروهایی که خلیفه بسیج کرده بود حضرت همکاری کرد و همکاری حضرت در دفع فتنه این مرتدین خیلی مؤثر بود، چنانکه در بیانات خود حضرت آمده.
بله.
امیرالمومنین در نامه 62 نهج البلاغه این بیان را داره، میفرماید که من دست نگه داشتم، مخالفتی نکردم و به قدرت متصل نشدم، دیگه سکوت کردم، حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، تا این که دیدم مردم از اسلام برگشتن، یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه وسلم، و دعوت میکنن به نابودی دین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. در این موقع ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانها را من یاری نکنم شکافی و صدمه در اون ببینم که اون برای من مصیبتش از دست رفتن خلافت و ولایت بر شما بزرگتر بود.
بله.
اینه که من حرکت کردم و همکاری کردم تا اون که باطل نابود شد و حق در جای خود استوار شد.
بله.
بنابراین یک نگرانی حضرت هم از بازگشت کفر و بت‌پرستی بود و چهارم، طبق روایات که داریم، وصیت رسول خدا بود، وصیتی که پیشاپیش رسول خدا به علی علیه السلام کرده بود و بیاناتی که به حضرت فرموده بود. طبق روایاتی که داریم مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 29 بهار الانوار صفحه 467 نقل میکنه، مضمون حدیث اینه که امیرالمومنین روز در پاسخ اشعث بن قیس که از علت سکوت اون حضرت و عدم قیام او پرسید، حضرت فرمود که اگر من سکوت کردم قیام نشدم از روی ترس نبود و از روی ترس از مرگ نبود، هیچ کدوم از اینا نبود، بلکه روی عهدی بود که رسول خدا با من داشت.
بله.
رسول خدا یه روز اون که امت او بعد از من، رفتاری که امت او بعد از من میکنن و بعدا انجام دادن، رسول خدا این رو به من خبر داد، گفت یا علی بعد از من با شما اینجوری رفتار میکنن، اینجوری عمل میکنن. مرز کردم یا رسول الله راهنمایی میکنید اگر چنین وضعی پیش آمد من چه کار کنم؟ حضرت فرمود که اگر چنین وضعی پیش آمد، اگر یارانی پیدا کردی، همکارانی پیدا کردی، در مقابل اونا هم بیست، اگر اعوان و یارانی پیدا نکردی دست نگهدان و خون خود را حفظ کن تا اون که به مرور برای اقامه دین و کتاب خدا و سنت من یارانی پیدا کنی.
بله.
بنابراین رسول خدا چنین راهنمودی به من داده بود.
بله.
بنابراین از مجموع بیانات و فرمایشات و سخنان و نامه‌هایی که از امیرالمومنین علی علیه السلام به دست ما رسیده، در یک جنبندی این چهار علت را برای سکوت و مدارای اون حضرت میتونیم جنبندی کنیم.
www.radiomaarif.ir.
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
خب بخش اول سوال این عزیز شنونده این بود که لقب ام المؤمنین رو چه کسی با عایشه داد؟ در این مورد هم اگر مسئله بفرمید.
بله، عرض کنم که لقب ام المؤمنین یعنی مادر مؤمنان اختصاص به عایشه نداره.
بله،
همه همسران رسول خدا هر کدوم ام المؤمنین بودن و این لقب را خداوند متعال به همسران رسول خدا داده.
بله،
منتها عایشه از این موقعیت بهره برداری سیاسی کرد
به نفع خودشه،
به نفع خودش، وگرنه همه همسران رسول خدا ام المؤمنین بودن و مجموع اونا را میگن امهات المؤمنین و این در آیه 6 سوره احزاب آمده.
بله،
خداوند متعال در آیه 6 سوره احزاب رسول خدا و پیغمبر اسلام را ولی امر مؤمنین معرفی میکنه، میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر بر جانهای مؤمنان مقدم هستند.
بله،
یعنی اختیاردار جانهای مسلمان ها و مؤمنین در درجه اول پیغمبر اسلامه و بعد خود مسلمان ها، حتی نسبت به جانشون پیغمبر اولویت داره. و ازواجه امهاتهم، و همسران رسول خدا مادران مؤمنین هستند. بنابراین همه همسران رسول خدا مادر مؤمنین حساب می شدن. به همین دلیل هم همسران رسول خدا بعد از فوت رسول خدا حق ازدواج با هیچ یکی از مسلمان را نداشتن، جایز نبود، و هیچ یکی از مسلمان هم حق نداشتن با هیچ یکی از زنان رسول خدا ازدواج کنن. این هم
این که مادرشون هست،
مادرشونه. این هم در آیه 53 سوره احزاب آمده. خداوند متعال یه آدابی برای مسلمان ها معرفی میکنه، آیه مفصله، آدابی برای مسلمانان نسبت به رسول خدا معرفی میکنه، از جمله در ادامه آیه میفرماید که و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله.
بله،
شما حق ندارید رسول خدا را اذیت کنید، این را حق ندارید. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا.
بله،
و همچنین حق ندارید بعد از او تا ابد با همسران او ازدواج کنید. بنابراین لقب ام المؤمنین مال هر یک از همسران رسول خداست، همه اونها مادران مؤمنین بودن، منتها عایشه استفاده سیاسی کرد و حرمت مادر مؤمنین را هم حفظ نکرد. برای اینکه از یک طرف مادر مؤمنین بودن، همسر رسول خدا بودن افتخار بزرگیه، ولی از طرف دیگه به زنان رسول خدا دستور داده بود که از خانه هاشون خارج نشوند. این آیه شریفی که میخونم دستور به همسران رسول خداست، و قرن فی بیوتکن، در خانه هاتون بنشینید، ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، مثل جاهلیت گذشته بیرون نیایید. آیه و قرن فی بیوتکن نه تصریح میکنه که اینا نیم باید فعالیت‌های خارج از خانه انجام بدن.
بله،
در حالی که عایشه این وظیفه را، این تکلیف را نادیده گرفت. یکی دیگه از مادران مؤمنین همسران رسول خدا ام سلمه، وقتی عایشه آماده میشد همراه طلحه و زبیر اینا سربازگیری میکردن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی فراهم میکردن که برن بصره را بگیرن، ام سلمه پیام فرستاد برای عایشه.
بله،
گفت که عایشه هر کسم ندونه من و شما، ما زنان رسول خدا میدانیم که آیه و قرنفی بیوتی کنن در حق ما زنان رسول خدا نازل شده، ما نباید به کار مردان دخالت کنیم.
نه.
شما نباید پا به پای طلحه و زبیر و اینا مشکل سیاسی دارن با علی با اینا را بیفته از این شهر به اون شهر بری. این آیه درباره ما زنان مسلمانه. همین ام سلمه که بسیار ارتباط نزدیک با اهل بیت داشت و در خط ولایت بود و حسنین علیه مسلات و سلام اعضای خانواده همه او را دوست داشتند.
بله.
امیر المومنین علی علیه سلات و سلام وقتی خبر رفتن اینها را به بصره شنید و در مدینه لشکر آماده شد که حرکت کنه و بره قائله اینا را دفع کنه، ام سلمه پسری داشت به نام زید. اون زید را آورد محضر امیر المومنین علی علیه سلات و سلام. عرض کرد یا امیر المومنین اگر نبود آیه و قرنفی بیوتی کنه که ما زنان رسول خدا نباید خارج از خانه فعالیت کنیم، من پا به پای شما به این جای می آمدم.
بله.
ولی خدا این را بر ما حرام کرد.
صحیح.
این پسر من زیده از جان من برام عزیزتره. این پسرم زید را به سربازی به شما میدم، میاد در خدمت شما خدمت میکنه. من اگر نمیتونم بیام پسرم را همراه شما میکنه.
بله.
پسرش را همراه علی علیه السلام کرد. بنابراین این لقب اولا ام المؤمنین مال همسر رسول الله، مال خداست، خدا به این عطا کرده. منتها عایشه استفاده های سیاسی کرد از این قضیه و همچنین معاویه گفت من خال المؤمنین هستم، من دایی مؤمنان هستم، چون یکی دیگه از همسر رسول الله دختر ابو سفیان بود. اونم استفاده سیاسی کرد، در حالی که خب اگر اینجوری حساب کنیم محمد ابن ابی بکر هم خال المؤمنین بود، اونم برادر عایشه بود، در حالی که همه معاویه و سپاه معاویه او را در مصر کشتن. نه تنها کشتن و بلکه جنازه او را در لاشه یه اولاغ مرده گذاشتن و اولاغ را سوزندن و جنازه محمد ابن ابی بکر هم سوزندن. این چه تبعیضیه که یکی میاد خال المؤمنین میشه استفاده میکنه، یه خال المؤمنین دیگه را اینجوری مظلومانه میکشه.
بله، بسیار خوب. پس نتیجه میگیریم در پاسخ قسمت اول سوال این عزیز شنونده، اینکه لقب ام المؤمنین به همه همسران پیغمبر داده شد، اون هم خداوند متعال در قرآن کریم.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموزترین تاریخ، تاریخ اسلام.
خب درباره لقب ام المؤمنین فرمودید که قرآن مجید این لقب رو به همسران پیغمبر داده، از جمله عایشه، منتها ایشون بهره‌برداری کرد. حالا سوالی که یکی دیگر از عزیزان شنونده پرسیدن این هست که چرا جنگ جمل به راه افتاد؟ آیا اختلاف علی علیه السلام و عایشه در وقوع این جنگ نقش داشته؟
بله، عایشه در برافروختن جنگ جمل خیلی نقش داشت، برای اینکه به عنوان ام المؤمنین با استفاده از این پایگاه اجتماعی و معنوی که بین مسلمان ها داشت در بسیج مردم برای جنگ جمل خیلی نقش داشت. و اما چرا او این کار را میکرد، چه انگیزه داشت؟ در واقع انگیزش رقابت و حسادت سیاسی بود. بررسی تاریخ نشون میده که در شورشی که بر ضد خلیفه سوم رخ داد و مردمان ناراضی کوفه و مصر دو بار آمدن دست جمعی و فشار آوردن به خلیفه که استعفا کنه و بعدام تهدید کردن که اگر استعفا نکنه خواهند کش، که در دفعه دوم این تهدید را عملی کردن و او را کشتن. در تمام این مدت عایشه هیچ حمایتی از خلیفه نکرد، بلکه خانه خلیفه سوم در محاصره بود که عایشه را به عمره می توانست در مدینه بماند، مثل علی علیه السلام که خیلی وساطت کرد بین مردم معترض و مردم خشمگین معترض و انقلابی و خلیفه. و دفعه اول اگر معترضین برگشتن به اوطانشون رفتن در اثر وساطت های علی علیه السلام بود. حضرت با اونا صحبت کرد، با خلیفه تماس گرفت، تعهداتی از خلیفه گرفت که بعضی از کارگزاران که مردم از دست اونا ناراضیان اونا را عوض کنه، عزل کنه، در مصرف بیت المال و توزیع بیت المال دقت کنه. حضرت تعهداتی از خلیفه گرفت، اونا منتقل کرد، یه جوری بحران را خوابون و اینا برگشتن به اوطانشون. میتونست عایشه هم از این کارا بکنه که نکرد. چرا نکرد؟ تحلیلش این بود که اگر خلیفه کشته بشه 100% طلحه به خلافت میرسه. حالا این تحلیل را از کجا داشت واقعا نمیدونیم، در تاریخ روشن نیست. ولی تحلیلش 100% این بود که طلحه به خلافت میرسه و طلحه قومخیش ابوبشر بود، قومخیش خلیفه اول بود، از چند تا تیره داشت قبیله قریش، یکی هم تیم بود و خلیفه اول از تیره تیم بود، طلحه هم از تیره تیم بود. عایشه روی این تعصب قومخیشی، روی این قومخیشگرایی، تحلیلش این بود که طلحه به خلافت میرسه و لذا از خدا میخواست که خلیفه بعدی کشته بشه و یک نفر از تیم به خلافت برسه. از طرف دیگه روی بعضی از قضایای گذشته نسبت به علی علیه السلام حسادت میکرد، نسبت به حضرت فاطمه حسادت میکرد و نسبت به بچه های حضرت فاطمه حسادت میکرد، نسبت به شوهر حضرت فاطمه حسادت میکرد. بنابراین انگیزه عایشه به اصطلاح حسادت سیاسی و رقابت سیاسی بود. در مورد تلوز و بیرم عرض کردیم که اونا هم همین رقابت سیاسی و قدرت طلبی بود. اینا کم بوده مال نداشتن، به علی نمی گفتن از بیت المال به مام بده، صاحب آلاف و الوف بودن، اینا تشنه قدرت بودن. و حتی علی علیه السلام نگران بود از این که اینا را به حکمرانی کوفه و بصره منصوب کنه، چون اینا به کوفه و بصره هم قانه نبودن، این نگرانی وجود داشت که برن اونجا اعلام استقلال کنن. یعنی جریان به واگذاری حکمرانی کوفه و بصره ختم نمیشون.
بسیار خوب، تشکر میکنیم، پاسخ سوالهای عزیزان شنونده رو مطرح فرمودید، استفاده کردیم، امیدواریم که شنوندگان عزیز هم ما رو تا پایان همراهی فرموده باشن و از بیانات شما استفاده کرده باشن. عزیزان، به پایان برنامه امروز میرسیم، انشاءالله باز هم توفیق پیدا میکنیم در هفته های آینده مهمان شما گرامیان خواهیم بود. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.